طفلک های خود واکسین کنه.
معاون معافیت کتلوی وزارت صحت گفت که کمپاین فرعی در کابل برای مدت 3 روز ادامه می‌یابد. اما در روز 4 واکسیناتوران جاهایی را که اطفال بنابر عوامل مختلف از واکسین باز ماندهاند مشخص می‌سازند و به تاریخ 5 آگست واکسیناتوران دوباره به در خانه‌های مردم می‌روند و اطفالی که واکسین نشدهند آنها را واکسین می‌نمایند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
برخورد لفظی میان دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه و والدین سرباز کشته شده مسلمان امریکایی تا نوز هم بعد از ادامه پیدا کرده که آقای ترامپ اظهارات خزرخان را که در کنوانسیون ملی دموکرات ها ایراد کرده بود و تبسخور گرفت. آقای خان همراه با غزاله خانمش روز دوشنبه در رسانه مختلف به شمول بخش اردوی صدای امریکا ظاهر شده و موضع‌گیری آقای ترامپ در مقابل مسلمانان و بعد انتقاد گرفتن. گزارش را در این مورد صدای امریکا داره که برگردان دریش از رویا زمانی میشنویم.
در مبارزات انتخاباتی ایالات متحده امریکا هنوز هم لفاظی ها میان دونالد ترامپ و خزرخان پدر هماین خان سرباز مسلمان امریکایی که در سال 2004 در اثر یک حمله انتحاری جانش را در عراق از دست داده است در محراق توجه قرار دارد. پس از ختم کنونسیون دموکرات ها به روز پنجشنبه جایی که آقای خان به خدمات پسرش در برابر پیشنهاد دونالد ترامپ مبنی بر محدودیت ورود مهاجرین مسلمان به امریکا اشاره کرد، هر دو شخص روزانه یکدیگر را مورد حمله لفظی قرار دادند. والدین هماین خان سرباز مسلمان امریکایی طی مصاحبه با بخش اردوی صدای امریکا گفته است که آنان یادهای پسرشان را با خود دارند. غزاله خان مادر این سرباز امریکایی است.
او
می گوید در روز مادر برایم تلفن کرد و آن روز را برایم تبریک گفت. برایش گفتم که لطفاً خود را قهرمان نسازد و صرف متوجه خود باشد و از داخل کمپ بیرون نرود. همایون برایم گفت مادر من مسئولیت دارم. در همین حال خزرخان تای همین مصاحبه به صدای امریکا گفته است که مشاجره لفظی او با ترامپ اثرات مثبت خود را از قبل نشان داده است.
A significant larger number of Republicans are asking him to tone down, change those.
شمار زیاد از جمهوری خوان از ترامپ خواستند تا لحن خود را تغییر داده و اظهارات توهین آمیز خود را نه تنها در مقابل مسلمانان بلکه در برابر اکثر اقلیت ها، زنان، قضات، سیستم قانونی کشور تغییر دهد و ترامپ نیز این کار را انجام می دهد.
آقای خان همچنان افزود که آقای ترامپ باید قانون اساسی ایالات متحده را مرور کند. در همین حال جان میکن عضو مجلس سنای ایالات متحده گفته است که با پیشنهاد دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه شدیداً مخالف است که میخواهد به افراد مانند توران هماین خان اجازه ورود به ایالات متحده داده نشود.
امیدوارم امریکایی ها بدانند که این نظرات دیدگاه حزب جمهوری خواه افسران و کاندیدان را بیان نمی کند.
آقای میکن که خود نیز افسر متقاعد اردو است و برای 5 سال در ویتنام اسیر جنگی بوده افزود که حزب جمهوری خواه آقای ترامپ را من حیث نامزد پذیرفت اما به او جواز بدنامی سازی بهترین ها را نمی دهد. لفاظی های تند علیه ترامپ بعد از آن شنیده شد که خزرخان هفته گذشته در کنونسیون ملی دموکرات ها دونالد ترامپ را برای اظهارات اهانت بارش علیه مسلمانان به باد انتقاد گرفت. خزرخان در جریان سخنرانیش خطاب به ترامپ گفت:
شما هیچ کسی و یا هیچ چیزی را قربانی نداده اید.
اما ترامپ در پاسخ به این گفته های آقای خان بیان داشت:
I think I made a lot of sacrifices. I work very, very hard.
به نظرم بسیار قربانی دادم. من بسیار سخت کار کردم و هزاران شغل را برای امریکایی ها ایجاد کردم.
گفته های ترامپ تازه ترین سلسله اظهارات بحث برانگیز او می باشد، اما آگاهان سیاسی به شمول کایل کاندیک از یک مرکز سیاسی پوهنتون ویرجینیا مطمئن نیستند که او با این جنجال ها متضرر شود.
As of a few days ago in some polls he was leading Hillary Clinton and so what incentive is there from his perspective?
آقای ترامپ در برخی از نظر سنجی های چند روز قبل از خانم کلینتون سبقت داشت و حال چی انگیزه ای می تواند او را برای آوردن تغییر در دیدگاهش وادارد در حالی که وی هیچ گونه مجازات را در قبال آنچه بیان داشته نپرداخته است.
از سوی دیگر هیلری کلینتون رقیب انتخاباتی آقای ترامپ از بحث‌های جنجالی ترامپ در جریان کمپاین انتخاباتی خود روز دوشنبه یادآور نشده بلکه در عوض سخنان خود را بر موضوعات اقتصادی تمرکز داد. این در حالی است که سلسله از نظر سنجی ها نشان می دهد که هیلری کلینتون سبقت خود را بر ترامپ بعد از برگزاری کنونسیون دموکرات ها دوباره به دست آورده است.
I may become the first woman president, but one of you is next.
استگاه مجازی.
برنامه دیگری در ارتباط با رسانه اجتماعی و تکنولوژی میزبان شما هستم. چند مهمان خوبم در ارتباط با موضوع برنامه داریم، اما قبل از او هم چند خبر. در این هفته در میان اخبار رسانه های اجتماعی در افغانستان، هفته رسانه اجتماعی زیر شعار اطلاعات بین‌المللی از طریق شبکه های اجتماعی بر شهروندان در حال تجدید شد که از هر 10 شهروند افغان 2 الی 3 نفرشان از شبکه های اجتماعی استفاده میکنند. پاکستان را فراموش نکنید اسم کمپاین ویژه در برابر خشونت های اخیر در کشمیر مورد منازعه با هند است. عکسهایی از افراد سرشناس مثل نرندرا مودی، امیتاب بچن، شاهرخان و سایرین قسمی دیزاین شده که روی صورت آنها با آثار پارچه های مواد منفجره دیزاین شده و از آنها در نامه خواستند که نگذارند مردم بیگناه کشمیر قربانی خشونت ها گردند. فیسبوک برای اولین بار با اقدام تازه می‌خواهد در مبارزه با دسترسی به سلاح در آمریکا همکاری نماید. به همین دلیل فیسبوک از میان ایموجی یا تصاویر کوچک با پیام‌ها فرستاده می‌شود، عکس اسلحه را حذف کرده است. شرکت گوگل برای کاربران اندروید کمک می‌کند تا آنها از هر نوع دسترسی به حساب‌های شخصیشان در تلفن‌ها با خبر باشند و یا اگر خواسته باشند که در کجا در حساب خود داخل شدند یا در گوگل برشان مشخص میشه. و یک متخصص برق در دفتر تحقیقات فدرال امریکا یا FBI کار میکرد اعتراف کرده که برای حکومت چین جاسوسی میکرد. کان شانچون که در چین متولد شده تابعیت امریکا را داشت و از سال 1997 در اداره استخدام شده و یک سال بعد از آن اجازه دسترسی به اطلاعات حساس را دریافت کرده بود. روز دوشنبه در یک محکمه فدرال در شهر نیویورک وی گفت که اطلاعات حساس بین سالهای 2011 تا 2016 به چین ارسال کرده است. دوست عزیز، در میان اخباری که در این هفته در رسانه اجتماعی منعکس شده، یکی هم دو کمپاین رس هم دیگر نشده، یکی هم کمپاین مبارزه علیه تعصبات قومی در افغانستان بود که به عنوان بیاین به تعصب نه بگوییم به ابتکار یک فعال رسانه اجتماعی به اسم مصطفی امینزاده از این چند روز به این طرف در فیسبوک و توییتر برای انداخته شده. اکثر افراد شناخته شده از سطوح مختلف جامعه در این کمپاین با پست عکسایشان از این کمپاین حمایت کردن. با مصطفی امینزاده هم تلاش داریم که تماس ما برقرار شوه. روی خط هستن. مصطفی جان سلام، خوش آمدین به برنامه ایستگاه مجازی.
بله سلام علیکم، خوب هستین؟
تشکر. مصطفی جان، شما با ابتکار که کردین در مورد کمپاین مبارزه علیه تعصبات قومی در افغانستان یکم در مورد کمپاین صحبت کنین و بگوین که به دلیل چی کمپاین شما آغاز کردین و منتظر چی پیامد را دارین ازی؟
بسیار خوب، سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان رادیو صدای امریکا. خیلی خوشحال هستم که برنامه یعنی در سطح رسید که هم افغانستان از او استفاده کنند و خیلی خوشحال هستم که در این برنامه ما خیلی دوستان زیادی را همراه خود داشتیم و کمپاین ما را همکاری کردن و خیلی کمپاین ما به سطح بالایی رسید. تشکر میکنم از شما که در برنامه ما را کمپاین ما را یادآوری کردیم.
بفرمایید. بعضی دوستا با این عکس العمل هم نشان دادن که عکس العمل مختلط است. بعضی حمایت کردن، بعضی هم گفتن کمپاین ها مثلا مفید نیم باشه. نظر خود در ارتباط چی است؟ چی فکر میکنه این کمپاین مؤثر خواهد بود؟
بله. کمپاین ما یعنی وقتی که در جامعه ما یک مشکل می باشه، زمانی که در جامعه هم مشکل می باشه، ما باید در مقابل از این صدگی کنیم. یعنی مسئولیت یک شهروند، مسئولیت یک شهروند همی است که در مقابل جامعه خود هر قسم مشکلاتی که می باشه صدگی کنه. مثلا ما میتونیم از طریق از این تعصب کمپاین را که برانداختیم، یعنی بر خود مردم جامعه بیان سم بگیرن و یک حق است و حق است که حق خود ادا کنند و باید مبارزه کنیم تا دیگران نتونن در کشور ما کارهایی را بکنن. مثلا تعصبات قومی را نزنن، لسانی را نزنن، مذهبی را نزنن. ما همه یک افغان هستیم. ما برشون پیام میتیم که ما همه یک افغان هستیم و از یک کشور هستیم و از یک میهن هستیم. یعنی فرق اینجا بین ازبک، هزاره و یا پشتون و یا تاجک نیست. ما همه یک برادر هستیم.
بله.
هدف پیام کلی ما همی است.
بسیار خوب. مصطفی جان، اگر متوجه شده باشن در فیسبوک هم حرکت های نمادی با کمپاین و عکس ها شروع میشه. به نظر خودت بی حرکت نمادی هم فکر میکنین که یک تغییر نظر حداقل در اذهان افراد که بی مسئولیتانه میان در صفحات اجتماعی نظریات منفی یا قومگرایی را دامن میزنن تاثیر داشته باشه به اذهان افراد؟
تشکر. یک موضوع دیگه ایست که زمانی که امین برنامه که شروع میشه، کسانی که در رسمی باشن میفهمند که واقعا ما پیام که بتیم، پیام ما موثر میباشه در جامعه. اما زمانی که ما خودم شخصا امین برنامه را شروع کردم، در آغاز به بسیار مشکلات روبرو شدم، چون بسیار دوستان مرا میگفتن که چنان مشکل است و این مشکل است، در حالی که ما اید نمیفهم که چگونه افکار از یارو بفهمونیم برشون بگیم که ما برادر، ما کمپاین درست کردیم که به خوبی جامعه است، به خوبی خود کشور است. نمیتونیم که همراه از با مقابله کنیم و بسیار در جامعه همین قسم آدم ها داریم و اشخاص هستن که به همین قسم افکار هنوز هم عادت ندارن، هنوز هم به همین کلمه تعصب خیلی عادت دارن و همین در زندگی روزنامه‌شون هست.
خب شما فکر میکنین که حرکت های نمادی میتونه تاثیر مثبت داشته باشن نسبت به اینکه افراد میان موضوعات منفی یا موضوعات که تعصب انگیز است به او رو بیشتر دامن میزنن در مورد صحبت میکنن؟ از صفحات اجتماعی شما حتما پیگیری میکنین، خودتون متوجه همچون باعث هم شده که افراد میان به خود بی‌مسئولیتانه میخواین که موضوعات را مختلف را به شکل تعصب او را بیشتر دامن بزنن؟
بله. زمانی که وقتی که من این کمپاین رو شروع کردم، واقعا تصمیم خیلی بالایی داشتم و انشالله در آینده ببینیم. زمانی که من کمپاین رو شروع کردم، از اشخاص شروع کردم که پیامشون و جبشون بالای مردم تاثیر داره. مثلا صدیق صدیقی میای از طرف من کمپاین در کمپاین اشتراک میکنه و پیام میده برای هموطنان ما. یعنی خیلی صدای از رو مردم زیادتر میشنوه. اگه او بگه که با تعصب نبگه این و یک پیام از طرف یک ارگان بده، خیلی یک پیام عالی و مردم حتما به گپش گوش میکنه و حتما همین مردم عمل میکنه. اگر دیگه کسان بگه، او هم عمل میکنه و او هم عمل میکنه، همه عمل میکنه و جامعه به سوی دیگه میره.
بسیار خوب. تشکر مصطفی جان امینزاده از صحبت ها با شما. موفق باشین. جالب است کمپین، ببینیم که پیامدش چی خواهد بود. ما هم از جمله دنبال میکنیم این موضوعات و در موردش ما هم گزارش جویی خواهیم کرد. موفق باشین.
ممنونتون. تشکر از شما. خدا.
دوستان عزیز، در برنامه ازگاه مجازی باز هم خوش آمدین. کسایی که تازه به پای رادیوتون نشستین، موضوع برنامه را امشب در مورد هک کردن یا جرایم اینترنتی گذاشتیم که چند مهمان بسیار خوبم در ارتباط ازشان دعوت کردیم. برنامه ازو در یه افته کمپاین انتخابات هیلاری کلینتون میزبان یک کنفرانسی در لاس ویگاس ایالت نوادا به نام هکر کلاسیا خواهد بود که در مورد تاثیر هک کردن بر مبارزات انتخاباتی در ایالات متحده صحبت میکنند. در کنفرانس کارشناسای شناخته شده از جمله مقامات قبلی بخش سایبری وزارت دفاع در مورد تاثیر جرایم اینترنتی هم صحبت میکنند. همچنان در میان موضوعات دیگه که در این هفته در رسانه اجتماعی منتشر شد، هک کردن حساب توییتر رئیس جمهوری افغانستان دکتر عبدالله عبدالله بود که قرار گذاشته هک شده بود، در حال که حساب دوباره فعال شده. اما باز هم این موضوع هک کردن و جرایم اینترنتی یک موضوع است که مورد بحث است و به ارتباط هم از آقای یاسین صمیم سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی دعوت کردیم در برنامه شرکت میکنن. آقای جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان و آقای نعیم عطارد فعال رسانه اجتماعی و ستاره فیسبوک که اینا در ارتباط با هک کردن حساب ها و یا تجاوز در حریم خصوصی افراد یا دسترسی به معلومات شخصی از اینا صحبت میکنیم. اما قبل از اون ما هم در هفته در برنامه کاروان از صدای امریکا گزارش هم داشتیم که با گسترش استفاده از اینترنت در افغانستان باز هم یعنی جرایم اینترنتی و سایبری افزایش یافته. با همین ارتباط هم یک گزارش داشتیم که دوستان با هم به او گوش میدیم، بعدا با مهمانای عزیز ما صحبت میکنیم.
افغانستان امروز متفاوتر از افغانستان یک دهه پیش است. در این کشور که استفاده از انترنت و تکنولوژی معلوماتی به گونه کم پیشینه در حال گسترش است، به همان اندازه جرایم انترنتی و یا سایبری نیز دولت را با دردسرهای مواجه ساخته است. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید که در کمتر از 6 سال اخیر به بیش از 100 پرونده مرتبط با جرایم سایبری رسیدگی شده است. هک کردن وبسایت ها، دسترسی به حساب های بانکی و انتقال غیر قانونی پول از یک حساب به حساب دیگر جزء جرایم اینترنتی هستند که دولت را با مشکل روبرو ساخته بود و حتی برخی از وبسایت های مهم دولتی و از جمله وبسایت شورای امنیت ملی افغانستان نیز در سال 2012 هک شدند. در مقابل دولت افغانستان در تلاش ایجاد پلیس مبارزه با جرایم سایبری برآمده است. دولت افغانستان در نظر دارد که برنامه حکومتداری الکترونیک را گسترش بدهد و تذکره های برقی را نیز توزیع کند. با توجه به این نگرانی مردم و آگاهان این است که افراد در خارج از ساختار دولت به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند. و نگران کننده این که افغانستان از سیستم مایکروسافت استفاده می کند که نسبت به سیستم لینکس از ضریب امنیتی پایین برخوردار است.
سیستم نتورک افغانستان که می‌بینیم یک سیستم بسیار ساده است. هر هکر میتونه ایره هک کنه. یک هکر که علمیت بسیار کم داشته باشه ایره هک کده میتونه. ما باید در این قسمت زیادتر این افراد ترنینگ بدیم تا بتانن مانع هکینگ شون.
اینجا در حال حاضر دولت افغانستان برای مسئولیت اطلاعات در شبکه های اینترنتی مرکز معلومات ملی را با تازه ترین دستگاه های تکنولوژی معلوماتی و نرم افزارهای پیشرفته مجهز ساخته است. دستگاه ها و نرم افزارهایی که گفته می شود در کشورهای توسعه یافته مثل فرانسه و امریکا استفاده می شوند. با این هم آگاهان می گویند که هکرها در افغانستان و جهان در کمین نشستند تا از کوچکترین خلا برای دسترسی به اطلاعات استفاده کنند. آنچه که مانع شدنش نیازمند تلاش های بیشتر برای حفاظت از اطلاعات اینترنتی است.
چی بود از همکارم حسیب مودودی از برنامه کاروان که در هفته پخش شد. یادم نره که برنامه کاروان برنامه هفتگی تلویزیون آشنا از تلویزیون ملی ساعت 6 شام روزهای جمعه پخش می شود. این برنامه هم بهترین گزارش های تکنولوژی و موضوعات جالب تکنولوژی را می تونین که شما دوستا دنبال کنین. خب مهمان عزیز ما را حتما تماس ما برقرار شده. آقای یاسین صمیم سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، سلام خدمت شما، به برنامه خوش آمدین.
با سلام خدمت شما، خدمت همکار عزیز ما آقای فیصل و جناب عطارد صاحب و همه کسانی که امروز صدای ما میشنوه در خدمت است.
تشکر. آقای نعیم عطارد فعال رسانه اجتماعی و ستاره فیسبوک، سلام خدمت شما و خوش آمدید به برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم، خدمت آقای صمیم و خدمت آقای فیصل.
بسیار تشکر. فکر میکنم تماس ما با آقای جاوید فیصل قطع شده، کوشش داریم که با اونا هم ارتباط ما برقرار شود. و در آغاز آقای صمیم، در حالی که امروز گزارش هم داشتیم در ارتباط با استفاده از اینترنت در افغانستان، گفته میشد که حدود 6 میلیون جمعیت افغانستان از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنند، اما هنوز حکومت افغانستان هیچ قانون برای کنترل مجازات افرادی که از این شبکه‌ها سوء استفاده میکنند نداره. دلیلش هم میتونیم که به ما توضیح بتین دلیلش چیه؟ آقای سمیم عزیز دادیم ببخشید. نعیم جان با شما صحبت میکنم. آقای عطارد، شما حتما پیگیری میکنین که موضوع هک کردن در رسانه اجتماعی تقریبا معمول است. گفته میشه افراد عادی میتونن که حساب دیگر را هک کنن و معلومات شخصی افراد دسترسی پیدا کنن. شما تا بالا به این چیزا برخوردین؟ در ارتباط معلومات دارین؟ تجربه دارین؟ بفرمایید.
خب بسیار تشکر میکنم. اول میخوایم بگویم که جرایم سایبری یا جرایم اینترنتی برای افغانستان یک پدیده جدید است و تا حالی که کاربرای شبکه های اینترنتی در افغانستان و خصوصا شبکه های اجتماعی در افغانستان به اندازه زیاد نیست که اگر ما این را با کشورهای همسایه مقایسه کنیم، با کمبودی همی تعدادی که در مقایسه با کشورهای همسایه و منطقه داریم، باز هم هکرها داخل شبکه های اجتماعی، داخل کمپیوترها و سایر سیستم های هموطنان ما میشن و به گونه های مختلف یا به شکل های باجگیری یا به منظور باجگیری و یا به منظور بدنام ساختن هویت یک کسی از این موضوع سوء استفاده میکنن. شخصا اکانت خودم سال گذشته پیام آمد برام که از پاریس فرانسه توسط تلفن بلک بیری کسی میخواست که داخل سیستم ما شود. ما همون لحظه به خاطر که امنیت فیسبوک خود قوی تر ساختیم، تمام پاسورد های خود را از هر دو اکانتم تغییر دادم و از ایمیل خود را همچنان، و دوستای دارم که قربانی هک شدن در یکی دو ماه گذشته شدن که خوشبختانه تانستن که دوباره حساب کاربری خود را با تماس های مکرر با دفتر مرکزی فیسبوک در امریکا دوباره به دست آوردن. و خبر بعدی که در آخر داریم که صفحه حساب تویتر دکتر عبدالله دو سه روز قبل حق شده بود، که به این معناست که ما هنوز هم شاید بیشتر شاهدی مشکلات باشیم اگر جلوگیری درست از این مورد ما نکنیم.
بسیار تشکر. آقای صمیم، دوباره ارتباط با ایشان برقرار شد. آقای صمیم، ما در آغاز سوالی که می‌خواستم از شما بکنم متأسفانه ارتباط قطع شده بود. امروز که گزارش ما در صدای آمریکا پخش کردیم و در وبسایت ما هست، حدود گفته میشه که جمعیت بیشتر 6 میلیون 5 میلیون به اینترنت دسترسی دارن و اکثرا به شبکه‌های اجتماعی هم اینا دسترسی دارن، اما هنوز حکومت افغانستان با نظر داشته که رسانه‌های اجتماعی یا استفاده از رسانه‌های اجتماعی بسیار زیاد شده، هیچ قانون برای کنترل و مجازات افراد که از این شبکه‌ها سوء استفاده می‌کنن ندارن. دلیل زوره می‌خواستیم از شما جویا شیم، به نظر شما دلیل چی است؟
خب بار سلام دوباره. خوش آمدید. امروز خمی که دوست عزیز ما آقای عطارد اگر اشتباه نکرده باشم صحبت کرد، مشکل همزمان با رشد و گسترش پدیده تکنولوژی در افغانستان و امکانات فراوان را که تکنولوژی معلوماتی در مجموع شبکه‌های مجازی در اختیار شهروندان افغانستان قرار می‌دهد، موارد نادری از سوء استفاده و یا استفاده نادرست شبکه‌های مجازی هم گزارش شده و هم روزه دیده می‌شود. شبکه‌های مجازی که کم کم داره به یک مشکل جدی برای شهروندان افغانستان، برای حکومت افغانستان و برای عموم هموطنان ما می‌شود، که هم میتونه در مسائل اجتماعی، در مسائل منفی امنیتی سیاسی و همچنین در مسائل منفی اخلاقی در جامعه داشته باشه. این مشکلات از روزی که بروز کرده کم کم و از سال 2010-2011 به طرف شدت بیشتر پیدا کرده، وزارت مخابرات متوجه از این قضیه بوده و تیم تکنیکی وزارت مخابرات خصوصاً مونیت تکنولوژی در تلاش بوده که برای این مسئله رای حل کوتاه‌مدت و درازمدت پیدا کنه. از کارهای اساسی که در قسمت صورت گرفته که متاسفانه هنوز اجرایی نشده، تصویب یا تهیه پیشنویس قانون مبارزه با جرایم سایبری است که یک قانون بسیار جامع و همه جانبه است که از طرف تیم تکنیکی وزارت مخابرات در همکاری با مشاورین حقوقی حوزه سایبر یا فضای مجازی تهیه شده و فعلا در وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان تحت بازبینی قرار داره. مسئله قانون دیگه‌ای که بیشتر با معاملات الکترونیک سرکار داره، قانون معاملات الکترونیک و قانون امضای الکترونیک، این سه قانون به هدف قانونمند کردن شبکه‌های مجازی و استفاده از شبکه‌های مجازی تهیه شده که وزارت مخابرات در همانگی با وزارت عدلیه در تلاش است که زودتر در اجندای پارلمان افغانستان گرفته شود، در اجندای و مشروع جرگه افغانستان تا در سال 2016 در تا ختم سال مایر داشته باشیم این قوانین را. پس از اینکه قوانین ساخته تو تمام دستاویز حقوقی به وزارت مخابرات تنظیم است به رسمی تا با تعدادی از شبکه‌های مجازی من با ایپی و سیستم های ما دسترسی نداریم از جمله فیسبوک، لینکدین، یوتیوب، تویتر و بتانیم تفاهم‌نامه های را امضا کنیم که زمینه همکاری سریع و مواقع را به ما فراهم کنند. در رابطه با موضوع شدن تویت صفحه تویت داکترس و بلاک های فیسال این داستان حضور را تفصیل می کنم. در تاریخ از 18 شهر این قضیه اتفاق افتاده بود که ما با وقت متوجه شدیم این مسئله برای وزارت شرک شد و خوشبختانه تیم تکنیکی فوق‌العاده ای که ما برش سایبر پلیس سایبر یاد میکنیم، اگرچه ممکن امکانات و محدودیت هایشان و ظرفیت شان در مقایسه با کشورهای پیشرفته دنیا در حد پایین قرار داشته باشه، خوشبختانه تا ساعت 6 بجه امروز یعنی 10 اسد کوشش شد که صفحه تویتر دکتر عبدالله دوباره به کنترل بیاید و دوباره در اختیارشون قرار بگیره.
بسیار خوب، اما شما دیدید بین ساعت 8 تا 6 حدود نمی‌فهم شاید یک 8 ساعت یا چند ساعت یا 12 ساعت هک شده باشه. برای افراد با نفوذ در رسانه‌های اجتماعی هک کردن بسیار گران تمام میشه در امریکا مثلا. قسمی که شما در جریان هستین مسئله ویکی‌لیکس بود و قبل از اینکه کنوانسیون نامزدی کاندید ریاست جمهوری را یا دی این سی را از کمیته دموکرات ها را حک کردن و این باعث ازی شد که باعث بحث های زیاد شده که یکی از کاندیدا گفتن که روسیه در دست داشته و اینا بر صورت، اما چند ساعت هم که حک میشه این پیامد بسیار زیاد میتونه داشته باشه که وقتی که یک شخص بانفوذ یا سیاست مدار حسابش حک میشه این او میشه که پیامای بسیار خشونت انگیز و پیامای مختلف از این حساب هم بفرستن. اینا رو برای پیشگیری از این چیخ باید کنیم، مثلا اشخاص عادی برای پیشگیری از این که حسابشان حق نشه یا خود مسئول احساس کنن و در حساب خود در اینترنت داشته باشن چی کنن برای پیشگیری؟
با شما کاملا موافق هستم. حق شدن حساب یک شخصیت ملی برجسته مثل دکتر سید عبدالله یا سایر شخصیت های ملی کشور و یا هنرمندان برجسته کشور خب یک معضلی است که کم کم گفتم به مشکل تبدیل شده. داشتن مشکل اقدامات هم از طرف وزارت مخابرات صورت گرفته برای اینکه امنیت معلومات را خصوصا امنیت معلومات دولتی که ما میزبانی شده داریم تا حد بالا بره. طبعا یکی از مسائل فعلا ما در سال 2016 داریم حدود $1 میلیون برای تأمین امنیت معلومات دولتی یا بالا بردن ظرفیت امنیت معلومات دولتی پیشنهاد شده بود به شورای وزیران که مورد تصویب قرار گرفت و از این کار جریان داره. برای از به کارهای اساسی دیگه که از طرف ریاست امنیت معلومات وزارت مخابرات تانو صورت گرفته این است که در طول 2-3 سال گذشته ورکشاپ ها، کنفرانس ها و دوره های آموزشی کوتاه مدت و دراز مدت برای ارتقای ظرفیت کارمندان دولتی خصوصا کارمندانی که در عرصه تکنولوژی معلوماتی و مخابراتی ادارات دولتی کار میکنه برگزار شده و انتظار ما است که این برنامه گسترش پیدا کنه، نه در سطح ملی محدود نمانه، انتقال پیدا کنه به ولایات و در ولایات نیز کار صورت بگیره. این دو کار اساسی صورت گرفته، ولی کار دراز مدت یا راه حل دراز مدتی است که بر علاوه هک شدن ما بعض مشکلات دیگری در شبکه‌های مجازی داریم. تعدادی از افراد استفاده جو با راه اندازی صفحات جعلی یا صفحات جعلی و یا مستعار تلاش میکنه به شخصیت کشی و حتی حرمت شخصیت های ملی کشور بپردازه. برای رسیدگی به تمام مسائل قانون مبارزه با جرایم سایبری و قانون خدمات مخابراتی دو قانون اساسی است که پاسخگو هست. در ترکیب همین قانون مبارزه با جرایم سایبری شورای عالی مبارزه با جرایم سایبری پیشنهاد شده که در اونجا نمایندگان ادارات مختلف دولتی از جمله نهادهای امنیتی، نهادهای آموزشی فرهنگی و همچنان نمایندگان نهادهای مدنی و نهادهای حامی رسانه حضور خواهد داشت. به محض که اینمی قانون عملی شود و از پارلمان افغانستان تصویب شود، فکر میکنم که یک چارچوبه حقوقی اساسی را در اختیار وزارت مخابرات قرار میگیره تا ما بتانیم در این راستا گام های جدیدتر برداریم.
بله.
ولی در کل اگر بیایم بساس یک آمار بسنجیم،
بله،
از 100% شهروندان افغانستان که از خدمات اینترنتی و امکانات شبکه های مجازی استفاده میکنه، اگر به صورت آماری در نظر بگیریم، در حدود 3-2% کسانی هستند که در پی سوء استفاده و استفاده نادرست هستند که نیازمند فرهنگ سازی در آز مدت هست و همچنان نیازمند از است که شهروندان افغانستان آگاهیشان نسبت در رابطه با جرایم سایبری و نحوه مبارزه با جرایم سایبری افزایش پیدا کنه.
بسیار خوب، نکات بسیار مهم و اساسی در شما درباره صحبت کردن و به نظر من همین قانون پیشنویس قانون مبارزه با جرایم سایبری یا فضای مجازی به نظر من بسیار مهم پنداشته میشه که در جلوگیری از همچو افراد یا گسترش همچو اعمال منفی در سرش جلوگیری شوه. آقای عطارد، نمیخوایم که تلفن با شما قطع شوه، به نظر شما کدام نوع افراد از کدام سطح جامعه بیشتر قربانی هک‌های اینترنتی میشن یا جرایم سایبری؟ اشخاص مشخص هستن به نظر شما کیها مثلا مورد حق قرار میگیرن معلوماتشون؟
از نقطه نظر ما افراد پولدار به خاطر از اینکه سوء استفاده کنن در پهلوی مسئله حق کردن، یکی مسئله حق کردن است که حسابشون حق میکنه و بعد از اون فریبکاری میکنن و یک مقدار پول تقاضا میکنن و حتی بعضی اوقات قسم شده که در پهلوی تبادل معلومات خصوصی و تصاویر از جانب مقابل پول درخواست شده که این معاملات صورت گرفته. افراد با نفوذ در کشور صفحاتشون حق میشه، احزاب میتونه که تا هنوز ما نتونستیم که به سیستم حزبی قوی را مثل که در بیرون از افغانستان در ممالک دیگه مثل که شما مثال ایالات متحده امریکا را دادن،
بله،
به این شکل اگر احزاب قوی شود میتونه که صفحات احزاب یا وبسایت های احزاب هدف قرار بگیره و چهره های سیاسی افغانستان، چهره های مشهور افغانستان، هنرمندان افغانستان و هر کسی که خلاص مطلب رقیب داره میتونه که قربانی حق شود. و متاسفانه که یکی از مشکلاتی که یکی از ویژگی هایی که حق داره که یکی از که سرعت بسیار بالای حکر در ارتکاب جرم است و مشکل دیگه را که داره که ناشناس است تایی که شناسایی میشه، چون مرز جغرافیایی را سیستم های فناوری نمیشناسه. این مشکلاتی است که دولت افغانستان را شاید به مشکل مواجه بسازه تا شناسایی کنه ای افراد را که از کجاها میخواهند که حسابای یا ای که وبسایت های مشخص را حک کنند.
بله، مسئله جغرافیا را گفتین، قسمی که شما اشاره کردین که از پلیس میخواست کسی به حساب شما داخل شوه، این مسئله بسیار مهم است و آقای عیسوی هم میگفتن که اینا با شرکت های مهم شبکه های اجتماعی در تماس هستن که از اون طریق هم اینا بتونن پیگیری کنن و دنبال افراد برن. اما باز هم با وجود امروز هم گزارش دیگه اومده بود که با وجود که ایمیل های دی ان سی یا کمیته دموکرات ها حزب دموکرات هک شده بود و موضوعاتش لیک شد، باعث ازش یکی حتی رئیس کمیته استعفا بده، یک موضوع بسیار بزرگ در امریکا بود. امروز هم گزارش اومده بود که یکی از کارشناسا گفتن که حتی میتونه این هک کردن باعث تغییر رأی افراد شوه، که در روز انتخابات پیش بین بود که شاید هم هک کردن باعث شوه که یک حزب بر حزب دیگه برتری پیدا کنه و برنده شوه. یعنی موضوع بسیار مسئله مهم است و در امریکا بسیار به او جدی می‌نگرن. بحث خدا ادامه میتیم دوستای عزیز تا چند لحظه دیگه.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر میرسند. شنونده ی رادیو آشنا باشید.
دوستای عزیز به برنامه ایستگاه مجازی از رادیو آشنا باز هم خوش آمدین. من ژیلا ناصری در خدمت شما هستم با آقای یاسین صمیم سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و آقای نعیم عطارد فعال رسانه اجتماعی و ستاره فیسبوک با ما هستند که در مورد موضوع هک کردن حساب‌های شخصی و تجاوز به حریم خصوصی افراد و دسترسی به معلومات اشخاص ما با هم صحبت می‌کنیم. تا به حال نکات مهم را در مورد اینکه قانون هم در قرار است که تصویب شود، پیش‌نویس مبارزه با جرایم سایبری و این میتونه که جلوی همچو جرایم اینترنتی را هم تا حد بگیره و افراد به پنجه قانون بسپارن. یک موضوع دیگه که در مقایسه با آمریکا اگر روش صحبت کنیم، در آمریکا جرایم سایبری یا فضای مجازی نه تجاوز به حریم خصوصی یک فرد در آمریکا حساب میشه و همین دلیل حتی مجازات در نظر گرفته شده که حتی با کپی کردن آهنگای یک سی دی به طور غیر قانونی فرد جریمه میشه و حتی دستگیر میشه و زندانی میشه. آقای صمیم، شما در عملی کردن مثلا اگر قانون را فکر کنیم که تصویب شد، بعدا در عملی کردن از شما با نیروهای با امنیت ملی کار میکنین، چه قسمی افراد میتونین که پنجه قانون بسپارین؟ آقای صمیم صدای ما رو دارین؟
سلام، روشن بسازم.
بله بفرمایید.
صدای ما رو دارین؟
بله بله بفرمایید.
یکی از مسائل مهمی است که ما منتظر امن نمیشینیم تا اینکه قانون تصویب شود، چون تا اون زمان ما باید کار کنیم.
بله.
ریاست امنیت معلومات ما برای معلومات شما و شهروندان عزیز بگویم که در خدمت همه شهروندان قرار داره، کسایی که دسترسی داره چی در مرکز چی در ولایت میتونن شکایت خود در همچون موارد سوء استفاده صورت میگیرد از شبکه های مجازی و امکانات شبکه های مجازی به ریاست امنیت معلومات درج کنه. ما روزمره به صورت اوسط حداقل 10 شکایت بررسی میکنیم، به شستگی صورت میگیره. موضوع دومی است که بر علاوه از اینکه ما مسئله قوانین و بعضی مقررات پالیسی هاست که اونا را تصویب کنیم و اجرایی بسازیم، در کنار از این ضرورت است که آگاهی مردم و شهروندان افغانستان، خصوصا کسایی که در بخشای معلوماتی تکنولوژی معلوماتی در بخشای تکنیکی کار میکنه، افزایش پیدا کنه که در این قسمت هم برنامه‌های مباشرت منظم ادامه داره. و موضوع سومی است که خود ادارات کوشش کنه که بعضی مکانیزم ها و سیستم ها و امکاناتی که برای تامین امنیت معلومات ضرورت است در اداره خود بهش توجه کنه. مثلا این موردی که در مورد هک شدن تویتر دکتر صاحب عبدالله ریاست محترم اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان اتفاق افتاده، گزارش تیم امنیت معلومات ما نشان می‌دهد که متأسفانه امکانات تامین امنیت معلومات در اداره ریاست اجرایی زیاد قوی نبوده. از این جهت وقتی که یک مسیج به اونا ارسال شده، چون سطح آگاهی دوستان ممکن پایین بوده از به ارتباط مبارزه با جرایم سایبری و روی لینک کلیک شده و بعد اونا پاسورد را دریافت کرده، یک مشکل عمومی است. بعد در رابطه با مسئله دومی که می‌خوام اشاره کنم این است که پدیده جرایم سایبری یک پدیده خاص افغانستان نیست. در افغانستان هم یکی دو سه مورد ما در دو سه سال پسین داشتیم، بسیار جدی نبوده، ولی در سطح جهان شما می‌فهمید که یک پدیده بسیار جدی است. هم مثلا کنفرانس‌های بسیار مهمی در سطح بین‌المللی دایر میشه. در اپریل سال 2016 خود وزارت خارجه آمریکا یک کنفرانس بسیار جهانی در رابطه با چگونگی مبارزه با جرایم سایبری دایر کرده بود که تقریبا نمایندگان تمام کشورهای توسعه یافته و توسعه یافته در اشتراک داشت. و من خود از این نشانگر عزیز که امنیت سایبری یک به یک مسئله بسیار مهمی جهانی، از جمله مسئله مهم بین در سطح روابط بین‌الملل بین کشورها تبدیل شده. از این جهت ضرورت است که یک همکاری منظم بین شهروندان و ادارات حکومتی و تمام کسانی که در عرصه مدیریت معلومات کار میکنه به وجود بیاید. و در رابطه با اینکه در این قانون چه چیزهایی گنجانده شده، طبعا به صورت نرمال ریاست امنیت معلومات در مسائلی که مربوط به دادستان یا معاملات الکترونیک میشه و تا هنوز مشکلات پیش آمده، با نهادهای قضایی امنیتی افغانستان همکاری داشته و در اکثر قضایایی که همکاری تکنیکی نیاز بوده از طرف وزارت مخابرات به صورت همه‌جانبه همکاری صورت گرفته و در آینده همکاری صورت خواهد گرفت. در قانون جرایم سایبری تعریف شده و مصداقهای عملیش و همچنان جرایم و تمامی کیفکانش توضیح داده شده که اگر او عملی شد ما فکر میکنم که بخش از مشکلات ما به صورت کلی حل میشه و طبعا در این راستا از نظر تکنیکی مسئولیت وزارت مخابرات است، ولی از نظر اینکه چگونه به جرایم رسیدگی صورت بگیره و چی مقدار جریمه وضع شود یا آیا از نظر حقوقی نیاز به ای است که جرایم جزایی هم تعیین شده نشه، مسائل برمیگرده به نهادهای قضایی و نهادهای امنیتی افغانستان.
بسیار تشکر نعیم جان. اطارات من از شما میخواستم بپرسم که در فیسبوک مثلا خود شبکه اجتماعی چقدر میتونه در بالا بردن آگاهی مردم در مورد هک کردن کمک کنه؟ کمپاین ها یا صفحات وجود داره که افراد کمک کنند؟ مثلا در امریکا به صورت آنلاین در جهان مجازی وجود داره معلوماتی که شما میتونید دسترسی پیدا کنین، بفهمین که مورد هک اگر قرار گرفتین چه قسم رایل پیدا کنین. خود رسانه اجتماعی میتونه در این قسمت برای افغان ها کمک کنه که از همچون جرایم اینترنتی و سایبری با خبر بشون؟
کاملا استفاده از رسانه های اجتماعی هم میتونه که بود مثبت منفی را داشته باشه. یکی از بودهای مثبتش این بوده میتونه که اشخاص با نفوذ و دوستای آگاه خبره در رسانه های اجتماعی میتونن که به هموطنا کمک کنن که چطور اونا میتونه که امنیت حساب خود را بهتر بسازه و دولت افغانستان و خصوصا وزارت مخابرات فکر کنم که یک شماره رایگان 999 داره که اگر آقای سمین بگه که این شماره هنوز هم فعال است، یعنی که اگر یکی از کاربرای شبکه های اجتماعی یا سایر کاربران اینترنت اگر با مشکل هک مواجه میشن اینا آیا میتونن که با این شماره تماس بگیره و وزارت مخابرات در مورد چی همکاری کرده میتونن؟ این واضح است که هر هموطن ما که در این بخش مهارت داره میتونه که معلومات خود را از طریق شبکه های اجتماعی با سایر کاربران شبکه های اجتماعی در میان بگذاره که چطور اونا میتونه که امنیت حساب خود را قوی تر بسازه. و همچنان رول وزارت مخابرات و ریاست عمومی امنیت ملی در اینجا برجسته است که از این انکار کردن نمیتونه.
بسیار تشکر آقای صمیم. یک موضوع دیگه می که اخیرا اکثر وزارتخانه های افغانستان از طریق پروژه که حتما در جریان هستین ای گورنمنت در جهان مجازی حضور پیدا کردن و معلومات زیاد را هم در اینترنت به دسترس گذاشتن. فکر میکنین که اگر وزارتخانه مورد هک قرار بگیرن یا مورد یک جرایم اینترنتی قرار بگیرن چقدر میتونه به معلومات یا روند کاری وزارتخانه صدمه برسونه؟ شما پیشگیری دارین به صفحات دیجیتالی وزارتخانه که در رسانه در فضای مجازی وجود داره؟
در رابطه با معلوماتی که اداره دولتی افغانستان استفاده میکنه، خب ما دو نوع معلومات رو باید از هم تفکیک کنیم. یک معلوماتی است که به شکل وبسایت و جیمیل و وبسایت و ایمیل اینا هستن، ایمیل‌های رسمی اداره دولتی که بیشتر مستقیما در اختیار وزارت مخابرات قرار داره و ما به صورت مستقیم دسترسی داریم. هرگاه مشکلی از بابت هک شدن یا اینکه سوء استفاده پیش بیاید، وزارت مخابرات و تیم امنیت سایبری ما در کوتاه‌مدت ترین زمان بهش میتونه رسیدگی کنه و مشکلات از این دست پیش آمده و ما بهش رسیدگی کردیم. بعضی معلوماتی است که متاسفانه ما پیشتر هم ذکر کردم که بنا به محدودیت هایی که وجود داره در اختیار ما نیست، از جمله شبکه‌های مجازی که هموطنان ما استفاده میکنه، برای از اینکه ما بتونیم از سوی استفاده جلوگیری کنیم یا مشکلاتی اگر بروز میکنه بهش رسیدگی کنیم، نیاز است که ما با شبکه های اصلی یا کمپانی های اصلی یا دفاتر اصلی هماهنگی داشته باشیم که در این قسمت طبعا ما تلاش خودم میکنیم، ولی محدودیت هایش قبلا ذکر کردم. در رابطه با اینکه چطور میشه امنیت معلومات ادارات دولتی را بیشتر کرد، از جمله اینکه ایمیل هک نشه و ایمیل هایی که سر اهمیت داره، مثلا ایمیل مقامات بلندپایه دولتی و ادارات مختلف دولتی که در صورت دسترسی مخالفین یا دسترسی آدمای استفاده جو به این معلومات میتونه برای دولت افغانستان زیانبار تمام شود، تا حدی تدابیر امنیتی گرفته شده و مرکز ملی معلومات افغانستان یک تیم حرفه‌ای در یک قسمت کار میکنه. یک پالیسی را جدن ریاست امنیت معلومات افغانستان ایجاد کرده به نام پالیسی تامین امنیت پاسورد که ما از طریق رسانه شما برای همه کسانی که در ادارات دولتی افغانستان خصوصا در بخش های تکنیکی کار میکنه، در بخش تکنولوژی معلوماتی، تا تقاضا میکنم که این پالیسی را تطبیق کنه، چون این کمک میکنه که به آسانی ایمیل و وبسایت ها هک نشود. ولی راه حل دراز مدت ضرورت به یک کمپاین ملی برای بالا بردن آگاهی مردم در رابطه با چگونگی استفاده از معلوماتی است که در شبکه‌های مجازی و در فضای سایبری رد و بدل میشه. در این قسمت ما یک برنامه روی دست داریم، انشاءالله در آینده های نزدیک یک کمپاین بسیار وسیع ملی را برای بالا بردن آگاهی شهروندان افغانستان و در رابطه با نحوه مبارزه و نحوه مؤثر مبارزه با جرایم سایبری انشاءالله را اندازی خواهد کردیم که تا حد زیاد میتونه مشکل ما را حل کنه.
بسیار تشکر آقای صمیم از حضورتان در برنامه. همچنان نعیم جان عطارد از شما هم تشکر کرده برنامه شرکت کردین و موضوع بسیار مهم موضوع هک کردن یا جرایم اینترنتی و سایبری را با ما صحبت کردین. دوستای عزیز از شما تشکر میکنیم، شب روز شما بخیر.
تشکر از شما و همه
دوست عزیز. تشکر. صدا امریکا در صفحات فیسبوک حضور داره. صفحات فیسبوک ما را در پشتو میتونین پیدا کنین، در یوتیوب گزارش های ما را دنبال کنین، در اینستاگرام عکس هایی که پست میکنیم، همچنان اخبار میتونین در توییتر هم پیگیری کنین. فقط اگر در گوگل نوشته کنین وی او ای دری یا وی او ای پشتو، شما به صفحات راهنمایی میشین، میتونین که موضوع دنبال کنین یا یادتون نره صفحه وبسایت ما را ببینین. همچنان اپلیکیشن صدای امریکا هم مجانی است که در تلفن‌هایتان میتونین داشته باشین و آخرین اخبار بعد در یو پشتو هم در وجود دنبال کردین. برنامه ازگاه مجازی و میجه به پایان میرسه. دوست عزیز تا هفته دیگه باز هم در خدمت خواهم بود. شب روز شما بخیر. افغانستان 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 افغانه ساز افسانه ها، گنج میان ویران ها، فریاد سبز فرزانه ها، زخمی دست بیگانه ها، فیروزی از آن ماست، فیروزی از آن ماست، فیروزی از آن ماست، فیروزی از آن ماست. با پل خسته اما بپیش، با دست بسته اما بپیش، با عزم محکم اما درست، دل ها شکسته اما بپیش. فیروزی از آن ماست، فیروزی از آن ماست، فیروزی از آن ماست، فیروزی از آن ماست. افغانستان 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 افغانستان.
کشور تاریخی و باستان، سرزمین قصه و داستان، وطن وطن جان بر قربان، بنامت میبر میدان، دیگه ما باش با یوسف پریشان، پیروزی از آن ماست. We'll be right back.
آمریکا